حال بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. خوش اومدید به مجله بعد از ظهری رادیو فردا. در بعد از ظهر جمعه یک روز تعطیل در کنار شما هستیم. امیدواریم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و گرچه در حرف و سخن میگن که جمعه ها غمگینه، اما غمگین نباشید و جمعه پرفروغی رو پیش رو همچنان داشته باشید. در ادامه چهارمین روز از شهریور ماه رو داریم با هم ورق میزنیم. در روزی در کنار شما هستیم که رادیو فردا یک خبر رو به صورت اختصاصی منتشر کرد در وبسایت خودش و سرفصل این خبر این بود: آلمان و وزارت خارجه این کشور برای رادیو فردا تایید کرد که یک شهروند دیگر آلمانی در ایران در کاشان زندانی شده است. در این باره در همین مجله بعد از ظهر بیشتر خواهید شنید. اما میزبانی شما رو من محمد زرقامی به عهده دارم و برای لحظاتی شما رو تنها میگذارم با فرشته قاضی تا تازه ترین خبرها رو از فرشته بشنویم. فرشته با ما خواهد موند در همین مجله تا به این خبر اختصاصی رادیو فردا هم نگاهی با او داشته باشیم. این شما و فرشته قاضی با خبرها.
ممنون محمد. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به درخواست رادیو فردا تایید کرد که حکومت ایران یک شهروند دیگر این کشور را بازداشت و زندانی کرده است. وزارت امور خارجه آلمان همچنین تایید کرد که سفارت آلمان در تهران به این شهروند زندانی خود دسترسی کنسولی دارد. رادیو فردا مطلع شده که یک شهروند آلمانی به نام آروید گرنه بیش از یک ماه است که در ایران در زندان به سر میبرد. ظاهرا آقای گرنه به عکس برداری از مناطق ممنوعه متهم شده است. اما وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید که این کشور در مراحل پایانی رفع تحریم ها قرار دارد. حسین امیر عبداللهیان روز جمعه در دیدار با رئیس جمهوری منطقه نیمه خودمختار زنگبار تاکید کرد که اگر آمریکایی ها به گفته او واقع بینانه برخورد کنند، مسئله حل شدنی است. حسین امیر عبداللهیان که برای دیدار با مقام های تانزانیا و زنگبار به این منطقه سفر کرده، گفت تهران برای احیای برجام هیچ شتاب و عجله ای ندارد. در حالی است که رسانه‌های اسرائیلی میگویند رئیس سازمان اطلاعاتی این کشور موساد هشدار داده که آمریکا با عجله به دنبال دستیابی به یک توافق بد هسته‌ای با ایران است. آمریکا روز چهارشنبه پاسخ خود را به نظرات ایران درباره پیشنهاد اتحادیه اروپا ارائه داد. تهران میگوید در حال بررسی دقیق متن دریافتی از سوی واشنگتن است. و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران روز جمعه با اعلام خبر تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در هیئت وزیران سقف واردات خودروی خارجی را 20,000 یورو عنوان کرد. طبق این آیین‌نامه واردات خودرو باید با ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت بگیرد و اولویت با خودروهای زیر 10,000 یورو تعیین شده است. بنابر این آیین‌نامه خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا عرضه می‌شوند. واردات خودروهای خارجی در ایران در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های خودروسازی خارجی پس از اعمال تحریم‌های آمریکا ایران را ترک کرده بودند. شماری از مقامات نیروی انتظامی در چند ماه اخیر تأکید کردند که کیفیت پایین خودروهای داخلی یکی از دلایل اصلی تصادفات و مرگ و میرها در جاده‌های ایران است. و در خبر دیگر، یک عضو هیئت رئیسه اتحادیه تهیه و توزیع گوشت میگوید که کاهش مصرف گوشت در یک سال گذشته از سوی مصرف کنندگان 100% بوده است. به گفته مهدی میرزا مصرف گوشت در یک ماه گذشته نیز 15 تا 20% کاهش داشته است. آقای میرزا با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان باعث کسادی بازار شده، از کاهش تقاضا برای خرید گوشت مرغ نیز خبر داد. پیشتر در مورد ما دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی از سقوط مصرف سرانه گوشت به 3 کیلوگرم برای هر فرد ایرانی خبر داده بود، رقمی که 2 سال پیش 12 کیلوگرم اعلام شده بود. اسفند ماه 99 قیمت 1 کیلوگرم گوشت 45 هزار تومان بود و اکنون حدود 200 هزار تومان است. و در خبر دیگر شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی که یک راهپیمایی با عنوان دادخواهی را از دو هفته پیش در کانادا آغاز کرده بودند، روز پنجشنبه سوم شهریور در مقابل دفتر نخست وزیر کانادا در اتاوا تجمع کردند. راهپیمایان پس از پیمودن 400 کیلومتر ابتدا در مقابل ساختمان سفارت سابق جمهوری اسلامی تجمع کردند. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را می توانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. محمد،
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو و همونطوری که گفتم پیشتر هم فرشته در کنار من در استودیو باقی میمونه تا نگاهی بکنیم تا لحظاتی دیگر به خبر اختصاصی رادیو فردا. پس با ما بمونید و جایی نرید. اختصاصی رادیو فردا، از زندانی شدن آروید گرنه، شهروند آلمانی در کاشان چه می‌دانیم؟ در ادامه این مجله بعد از ظهر نگاهی خواهیم کرد به تحولات خاورمیانه، آنچه که شاهد بودیم، از جمله اینکه اسرائیل مواضع شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران را در سوریه هدف قرار داد و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته است در صورت لزوم کشور او آماده اقدام‌های بیشتر علیه گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در سوریه است. با حسین آریان همراه خواهیم بود و نگاهی هم خواهیم کرد به یک نگرانی و دلمشغولی، اینکه گوگل اخطار داده است در خصوص هکرهایی که وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند و می توانند حساب کاربران شبکه‌های اجتماعی و ایمیل‌های اونها رو رصد کنند. در این باره ممدو بابایی جزئیات بیشتری در اختیار ما قرار میده. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما. 00420212213 شماره پیامگیر ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شماست تا نظرهای شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. در خبرها هم شنیدید که وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به رادیو فردا تایید کرده که جمهوری اسلامی ایران یک شهروند دیگر آلمانی رو بازداشت و زندانی کرده. همکارم فرشته قاضی که این خبر رو دنبال کرده درباره جزئیاتی خواهد گفت که تا این لحظه در اختیار ما قرار داره و میتونیم اون رو با شما شنونده های رادیو فردا به اشتراک بگذاریم.
محمد، همونطور که اشاره کردی این شهروند آلمانی در ایران در زندان هست. آقای آروید گرنه 66 ساله بیش از 40 روز هست که در آران و بیدگل در کاشان زندانی هست. ایشون ظاهراً به عکس برداری از مناطق ممنوعه متهم شده و اطلاعاتی که به ما رسیده حاکی از این هستش که ایشون با موتورسیکلت در ایران به شهرهای مختلف رفته از جمله تهران و تبریز و در سفر به آران و بیدگل در نزدیکی کاشان دستگیر شده. بیش از نیمی از مدت بازداشتش رو در سلول انفرادی بوده، اکنون در بند عمومی زندان آران و بیدگل هست و اونطور که وزارت امور خارجه آلمان به ما گفته سفارت آلمان در تهران به این شهروند زندانی خودش دسترسی کنسولی داره، اما وزارت خارجه ایران و همچنین قوه قضاییه یا نهادهای امنیتی تا کنون هیچ اظهار نظری نکردن و درباره بازداشت این شهروند آلمانی هیچ نوع اطلاع رسانی یا موضعی نگرفتن.
فرشته، یک برگشتی بکنیم به گذشته، چون میدونیم که شهروندان دیگری هم بودن که شهروندان آلمانی بودن در ایران بازداشت شدند و به هر حال اونها هم پس از یک مدتی اطلاع رسانی دربارشون شده. حالا هر کدوم از اینها میشه گفت که موضوع خاص خودشون رو میطلبه که مورد بحث قرار بگیره، اما وقتی نگاه میکنیم به چه مطالبی دست پیدا میکنیم در مورد دیگر شهروندان آلمانی؟
این آقای آروید گرنه شهروند آلمان هست، دو تابعیتی نیست، ولی ما دو شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی داریم که در حال حاضر در ایران زندان هستن. خانم ناهید تقوی که مهر 95 در خانه‌اش در تهران بازداشت شده، به 10 سال زندان متهم شده به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی. علاوه بر خانم تقوی، آقای شارمهد رو داریم ما که جمشید شارمهد سال 99 در جریانی سفری به امارات متحده عربی رو بوده شد، به ایران منتقل شد، به عنوان مسئول گروه تندر رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران معرفی شده، به افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری متهم شده. البته خودش در دادگاه این اتهامات رو رد کرده، هنوز حکمی برای ایشون صادر نشده. اما امید نوری پور، نماینده ایرانی تبار پارلمان آلمان، آبان 99 به رادیو فردا گفته بود که علاوه بر این دو شهروند دو تابعیتی، دو آلمانی دیگه هم به دلایل سیاسی در ایران زندانی هستن. جزئیات بیشتری در مورد هویت اونها نداده، ما هم اطلاعی نداریم، فقط میدونیم که یک شهروند آلمانی که در ایران زندانی شده بود سال گذشته آزاد شده، به کشورش بازگشته.
سپاس از تو که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به این خبر اختصاصی که رادیو فردا منتشر کرده. من یک بار دیگه برای شنوندگانمون که همین الان پیچ رادیو رو پیچوندن، یا به هر حال الان که امکاناتی مقدارم دیجیتالی شده دارن به ما گوش میدن، این رو بگم که بنابر خبر اختصاصی که رادیو فردا در اختیارش قرار گرفته، آلمان و وزارت خارجش تایید کرده که یک شهروند دیگر این کشور در ایران بازداشت شده. برای اینکه یه مقدار این بحث رو از دیدگاه حقوق بشری، روابط خاصی که جمهوری اسلامی ایران و آلمان دارن و مسئله دیپلماسی که این میون چگونه داره رفتار میکنه مورد بررسی قرار بدیم، همراه میشیم با آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشری پارلمان آلمان که با ما هستند. آقای سرکوهی، شاید این اولین مورد نباشه، موارد دیگری هم بوده. حتی اگر خاطرتون باشه سال میشه گفت تقریبا فکرم 98 بود که یک مورد دیگه از مواردی که شهروندان آلمانی بازداشت شده بودن و بعد هم مبادله شدن صورت گرفت بین جمهوری اسلامی ایران و آلمان. اصولا رویکرد آلمان و مجلس آلمان و به هر حال وزارت خارجه آلمان در مورد این مواردی که به این شکل به هر حال باهاش برخورد میشه چی هست؟
سلام به شما و شنوندگان شما. بله، همونجوری که اشاره کردین، خب ماجرای سر طولانی داره، اولین باری که چه اتفاقی میفته و معمولا خب دولت آلمان یا هر دولت دیگه‌ای دو نوع رویکرد داره. یه رویکرد رسمی داره که از طریق خب وزارت خارجه‌اش در بیانیه‌های رسمیش از طریق پارلمانش دنبال میشه. خب مثلا در مورد این شهروند دو تابعیتی یا همین شهروند آلمانی که شما بهش اشاره کردین، وزارت خارجه آلمان تماس میگیره، وزارت خارجه ایران از طریق کانال‌های رسمی دیپلماتیک میخواد که دسترسی کنسولی داشته باشه، مثلا وکیل برای اونا بخواد فراهم بکنه یا اصلا اطلاعاتی راجع به اونا به دست بیاره. یک سری بیانیه ها میده، یک سری خواستا داره، مثلا خواست آزادی، خواست آزادیشون میشه، خواست دادگاه منصفانه براشون میشه. پارلمان آلمان هم مثلا در کمیسیون خارجی یا در کمیسیون عموم حقوق بشرش میتونه این موضوع رو در بهش بررسی بکنه، از وزارت خارجه آلمان یک سری مسائل رو بخواد اطلاعات بخواد، یا حتی با سفیر ایران مثلا دیدار بکنه، کنفرانس خبری برگزار کنه و و و که اینا خب همونجوری گفتم کانال های رسمی هستن. و خب البته هر دولت دیگه یک سری کانال های غیر رسمی هم داره، سازمان های اطلاعاتیشون هستن که با هم در ارتباط هم با سازمان اطلاعاتی آلمان، یک سری اونجا یه نوع دیگه حرف زده میشه. منم از اون اطلاع ندارم، پیش کنم از اون فکرم اطلاع دقیقی ندیم که اتفاق چوری میفته، ولی خب میدونیم که این کانال ها وجود دارن یا یه طریق دیگه با ایران وارد مذاکره میشن، حالا مبادله میکنن با هم زندانیا رو، یا مثلا بالاخره یه بدبسون های دیگه هست، یا یک اهرم های فشار دیگه دولت آلمان داره که بتونه استفاده کنه. این سری هست که خب در افکار عمومی بازتابی نداره، ما بعضی موقع فقط نتیجهش میبینیم که مثلا فلان شهروند آزاد شد یا آزاد نشد. اینو میگم کشور دیگه هم دارن. برای کلا میشه گفت که دو رویکرد وجود داره، رویکرد رسمی که ما میتونیم مشاهدهش کنیم و رویکرد غیر رسمی که در پشت پرده در جریانه.
مجلس چقدر تأثیر گذاره؟ آیا اصلا الان در مجلس آلمان وقتی چنین مطالبی منتشر میشه مسائلی پیش میاد؟ به هر حال الان که وزارت خارجه برای رادیو فردا هم تایید کرده چنین خبری رو، مجلس اصلا فهرستی از این افراد داره یا دوایر حقوقی مجلس، حالا کمیسیون کمیسیون هایی که وجود دارن پیگیری میکنن این مسئله رو؟ اطلاعاتی اصلا دارن یا وزارت خارجه که به هر حال مجرای رسمی باید باشه در این خصوص اطلاع رسانی میکنه به اونها؟
بله بله، خب بالاخره مجلس هم راههای خودش داره. گفتم یه کمیسیون امور خارجه هست که مسئول پردازه و کمیسیون حقوق بشر که اینا هر دو میتونن این موضوع رو دستور کار خودشون قرار بدن. این کار انجام دادن در مورد اون دو تابع ایرانی آلمانی که بهشون اشاره کردین. من میدونم که حتی رئیس کمیسیون حقوق بشری آلمان با سفیر ایران یک دیداری داشته به خصوص درباره این دو تابع ایرانی آلمانی، در دوباره خواسته که مثلا اطلاعاتی بهشون بدن یا حداقل آلمان بتونه کمک‌های کنسولی بهشون بکنه. در این پارلمان میتونه یک امکاناتی داره که حالا یا از طریق بیانیه‌هایی که میده یا از طریق فشاری که به وزارت امور خارجه میاره موضوع رو داغ نگه داره، ولی خب تصمیم اساسی در این زمینه همونجوری گفتن وزارت امور خارجه گرفته میشه یا در سازمان اطلاعاتی گرفته میشه، چون بالاخره همونجوری که میدونیم جمهوری اسلامی اینا که زندانی و معنا نیستن، گروگان هستن، ازشون استفاده میکنه به عنوان اهرم فشار برای در مسائل حالا یا زندانی ایرانی در اروپا هست که میخواد آزاد بشه یا یه پولی هست که جمهوری اسلامی میخواد بهش دسترسی پیدا کنه. اینا مسائلی هستن که معمولا یک دو تابعیت یا حالا در این حالت یک شهروند آلمانی قربانی این مسائل میشه، بازی های جمهوری اسلامی که حالا میخوان یه زندانی رو آزاد کنن، تبادل کنن یا پولی رو آزاد کنن.
ولی به نظر میرسه که آلمان به طور کل در مورد اینجور موارد با توجه به اینکه مثلا از همین مورد هم ده ها روز میگذره و خبری منتشر نمیشه، الان هم که خبری منتشر شده در حد چند خط، دقیقا مشخص نیست که چه اتفاقی رخ داده در ایران، ایشون در منطقه آران به چه دلیلی بازداشت شده، جز همون چیزهایی که به هر حال به ذهن میرسه یا اتهام های مشخصی که معمولا از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی متوجه این افراد میشه، ولی وزارت خارجه یا مقام های آلمانی هم به نوعی به نظر میرسه که چندان دلشون نمیخواد این مسائل رسانه‌ای بشه. آیا این سیاست کلی آلمانه و در پی این سیاست آیا دنبال حل و فصل کردن این ماجراست یا بیشتر مواظبه که اتفاقی در مورد روابط خارجیش با مثلا جمهوری اسلامی ایران رخ نده یا نگرانی های دیگه ای وجود داره؟
همه اینا امکان داره و همش هم در آن واحد امکان داره، یعنی بالاخره ما امکان داره که سازمان اطلاعاتی آلمان چیزی میدونن که ما نمیدونیم در مورد این موضوع خاص، این امکان وجود داره. امکان این هست که چیزی میدونن و نمیخوام مثلا رو کنم که شما گفتین، چون میخوان الان مثلا مسئله برجام هست، بالاخره میخوان به یک توافقی با ایران برسن، نمیخوام مثلا داغ کنن. ولی خب همیشه در آلمان هم مثل همه جای دنیا سیاست فقط یک چهره نداره، فقط یه نفر تصمیم نمیگیره. شاید اگه حتی که مثلا سازمان اطلاعاتی وزارت امور خارجه بخواد مسئله رو ریزره بخوابونه، مثلا کمیسیون حقوق بشر به حرفش گوش نکنه، مسئله رو داغ کنه، خواستار اطلاعات بیشتری بشه، مسئله رسانه‌ای کنه، یعنی همه با هم در یک راستا هیچ‌وقت حرکت نمی‌کنه. اینجوری نیست که یک نفر بالا دستور بده و همه حرکت بکنن. بالاخره حزبای مختلف وجود داره، حزب اپوزیسیون منافع دیگه‌ای داره، شاید بخواد موضوع رو رسانه‌ای کنه. تو خود ائتلاف آلمان هم حزبای مختلف هستن با سیاست خارجی مختلف، یعنی مسئله پیچیده‌تر از اینه. ولی خب با اطلاعاتی کمی که ما در دسترس داریم به نظر من همه چیزی که شما گفتین امکان پذیره. میشونه باشه که همونجوری گفتم سازمان اطلاعاتی آلمان یه اطلاعاتی دارن که در دسترس ما نمیذارن و دلیل هم نمیدونن بذارن و در حال حالا مذاکره هستن با مقام‌های ایرانی، ولی من فکر نمی‌کنم فقط به این دلیل باشه که بخوان حالا چون دنبال مذاکره با ایران هستن در زمینه اتمی و نخوانی مسئله داغ بکنن، چون میگم مسئله چند دو تابعیتی دیگه هست که اونام در رسانه‌های آلمان بالاخره بازتاب داشتن و اصلا مختلف پیگیرش بودن. گفتم کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون وزارت خارجه، کمیسیون امور خارجه هم دنبال این مسائل بودن.
و خودتون میدونید که این موضوع اخیراً خیلی کوتاه میخوام اینو بهش بپرسین، منجر شد به بحث برانگیز شدن در بلژیک با توجه به اقدامی که مجلس این کشور کرد. شما مشاور حقوق بشری مجلس آلمان هستید، در این زمینه شما چه تلاش هایی رو میکنید و تا چه اندازه این اتفاقی که در بلژیک افتاد نگرانی رو میتونه افزایش بده حتی در کشوری مثل آلمان؟
خب اون اتفاقی در بلژیک افتاد واقعا نگران کننده است، اون قانونی گذاشتن واقعا نگران کننده است. من اطلاعی ندارم و فکر میکنم همچین قانونی اصلا، یعنی فکرش هم در آلمان کسی به همچین چیزی فکر نمیکنه و امیدوارم هرچه اتفاق هم نیفته به زودی. کمیسیون حقوق بشر پیگیر همه کیس های حقوق بشری هست در سراسر دنیا و مخصوصا خب ایران به خاطر اینکه کشوری که خب موجودی که میدونیم مسائل حقوق بشری توش خیلی حاده، بنابراین کمیسیون حقوق بشر مسائل رو دنبال میکنه، سعی میکنه داغ نگهشون داره، سعی میکنه وزارت امور خارجه تمام اطلاعات ممکن رو بگیره و برای این دو نفر هر کاری که دستش برمیاد بکنه. و من امیدوارم که با اون قوانینی که در بلژیک تصویب شد با همچین چیزهای آلمان مواجه نشیم و فکر نمی‌کنم چه اتفاقی بیفته.
ممنون از شما که با ما همراه بودید. آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشری مجلس آلمان. و اما بپرسیم به یک موضوع دیگه. همونطوری که در خبرها هم شنیدید و میدونید، اسرائیل مواضع شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران رو هدف قرار داد و از طرف دیگه جو بایدن گفته که در صورت لزوم آمریکا آماده اقدامات بیشتر علیه این گروه‌ها در سوریه است. از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل، پرسیدم که این مسائل به طور کل با توجه به برجامی که روی میز هست چه مسئله ای رو به ذهن متبادر میکنه و آیا میتونه بر برجام تأثیر بگذاره؟
فکر نمی کنم که اثری بر برجام بذاره، ولی همه اینها، یعنی این توالی رویدادهایی رو که شما ذکر کردین، برمیگرده به 24 مرداد، یعنی 15 اوت. در این روز پایگاه التنف آمریکا تحت حملات پهبادی قرار گرفت که از خاک عراق صورت گرفته بود و ظاهراً این رو کتایب حزب الله انجام دادن که جمهوری اسلامی از اینا پشتیبانی میکنه. پیرو به این حمله آمریکایی‌ها اومدند و با هواپیماهای F-15 و F-16 9 زاغه مهمات و انبار لوجستیکی نیروهای شبه نظامی وابسته به ایران را در دیر زور بمباران کردن. دقیق اگه بگم، یعنی ناحیه عیاش که 10 کیلومتری شمال شهر دیر زور و تیپ فاطمیون سپاه پاسداران که تحت نظر سپاه پاسداران در اونجا مستقره. پشت این، یعنی روز چهارشنبه، این شبه نظامیان اومدن محلهای آمریکایی ها رو در شرق رود فرات، یعنی همون جایی که تحت نظر کرداست، اونجا رو با راکت کوبیدن. یعنی دو تا پایگاه که آمریکایی‌ها اونجا دارن، پایگاه کنوکو و گرین ویلج، همون دهکده سبز که نزدیک در واقع همون پایگاه‌های نفتیه. پشت سر این آمریکایی‌ها دوباره اومدن جواب دادن، این بار با هلیکوپترهای تهاجمی آپاچی و بمب افکن‌های A-130 و بالاخره توپای هوبیتزر مواضع این تیپ فاطمیون رو کوبیدن. و تا حالا این کنش ها و واکنش ها تقریبا ساکت شده، ولی آمریکایی‌ها گفتن ما نمی‌خوایم که این درگیری رو گسترش بدیم.
واقعا این قابل پذیرشه؟ به عنوان کسی که به هر حال سالها در این حوزه فعالیت کردید، این که بگیم این اقدامات رو می‌کنیم و اسمش رو بگذاریم اقدامات تدافعی، آیا واقعا این اقدامات باعث میشه که درگیری‌ها گسترش پیدا نکنه و پایانی باشه بر این درگیری‌ها، یا میتونه موج دیگه‌ای از درگیری‌ها رو در خاورمیانه باعث بشه، به ویژه در سوریه که الان محل میشه گفت که نزاع قوای متضادی هم هست، روسیه به هر حال، اسرائیل از یک طرف، آمریکا از طرف دیگه و جمهوری اسلامی ایران؟
پیش بینی کردن مشکلی، ولی به باور من فکر نمی کنم، برای اینکه خود آمریکایی‌ها این رو جدا کردن، یعنی مسئله این جواب دادن به حملات ایران رو جدا کردن از مسئله برجام. خود فرمانده سنکام گفت ما نمی خواهیم این حملات گسترش پیدا بکنه، فقط داریم واکنش نشون میدیم و واکنش متناسب. جنرال جان برنن که در واقع فرمانده عملیات ارادی سخت یا همون Operation Inherent Resolve در عراق هست علیه داعش، هم این رو ذکر کرده. ببینید، آمریکایی‌ها حدود 900 نفر در این دوتا پایگاهی که ذکر کردم، کنوکو گرین ویلیج، دارن که تو منطقه SDF، یعنی در واقع نیروهای دموکراتیک سوریه، که همونهایی هستن که تمام اون بخش شمال کردنشین رو تحت کنترل دارن، 90% نیروهای YPG هستن. آمریکایی‌ها در اونجا هستن برای در واقع ظاهراً برای مبارزه با داعش، ولی عملیاتی در مورد داعش داره صورت نمیگیره و خیلی کنده. هدف آمریکایی‌ها با بودن در اونجا این هست که اون خط مواصلاتی جمهوری اسلامی رو از عراق به سوریه بر این نظارت داشته باشن، ببینن که داره چی میگذره، جلوی نفوذ جمهوری اسلامی رو بگیرن.
این که الان این بحث ها پیش اومدن، صحبت های مقام های آمریکایی و تحرکاتی که داریم میبینیم، از نقطه نظر زمان بندی چه پیامی رو با خودش داره؟
زمان بندی پیامش اینه که ما اگه شما به ما حمله بکنید جمهوری اسلامی، ما به شما جواب میدیم، ولی در این حال آمریکایی‌ها دارن سعی میکنن و به باور من خود جمهوری اسلامی که این رو چفت نزنن به روند گفتگوهای ماراتونی برجام.
حسین آریان بود. هکرهای سپاه پاسداران چگونه به ایمیل های شهروندان نفوذ میکنند و هایپر اسکریپت چیست؟ ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری.
طبق گزارشی که در وبلاگ گوگل منتشر شده دیروز، تیم آنالیز خطر گوگل این اطلاعات رو افشا کرده و اطلاعاتی که افشا کرده گویا این بدافزار از سال 2020 توسط سپاه پاسداران استفاده شده و به شکل خیلی فعالانه توسط تیمی به نام چارمین کیتن که در واقع وابسته به سپاه پاسداران هست به شکل خیلی فعالانه توسعه داده میشه و این ابزاری هستش که برای جاسوسی از کاربران و سرقت محتوای ایمیل کاربران از سرویس های جیمیل، یاهو و اوتلوک استفاده میشه. اولین بار همین تیم در سال 2021 متوجه این موضوع شد.
میشه بیشتر بریم داخلش که حالا با توجه به بدافزارهای مشابهی که وجود داره مثل همین هایپر اسکریپت، این به چه صورت فعالیت میکنه، چه جوری اصلا میتونن دسترسی پیدا کنن به محتوای ایمیل؟ اون هم حتی اشاره میشه، مثلا حتی به جیمیل هم اشاره شده که همه به هر حال این ذهنیت رو دارن که جیمیل یکی از میشه گفت ایمن ترین راه های ارتباطی یا ایمیل هایی که میشه بهش این اعتبار رو داد.
بله، از شما که در واقع نرم افزار هایپر اسکریپت که برای سرقت اطلاعات از کاربران سرویس های جیمیل، یاهو و اوتلوک استفاده شده، چیزی که تیم گوگل بهش اشاره کرده اینه که این نرم افزار به خاطر پیچیدگی فنیش مورد توجه این تیم قرار نگرفته، بلکه به خاطر مؤثر بودنش مورد توجه این تیم قرار گرفته. و نکته این هست که سرویس جیمیل، یاهو و اوتلوک، این سرویس ها از امنیت قابل قبولی برخوردار هستن، خصوص اگر شما لاگین یا ورود دو مرحله‌ای رو، احراز هویت دو مرحله‌ای رو فعال کرده باشید. نکته‌ای که اینجا وجود داره، در واقع سپاه پاسداران با استفاده از این ابزار برای دسترسی به ایمیل‌ها بایستی اول احراز هویت رو انجام میداده، یعنی به صرف اینکه به اصطلاح این تیم هکری یا سپاه پاسداران آدرس ایمیل کاربری رو داشته باشن، نمیتونن اطلاعات اون به اصطلاح ایمیل رو به سرقت ببرن، بلکه بایستی به نحوی احراز هویت انجام شده. این کار توسط به اصطلاح رسوندن نرم افزار هایپر اسکریپت به کاربر به سیستم قربانی انجام میشده، یعنی ابتدا به نحوی این نرم افزار رو به سیستم قربانی میرسوندن و اونجا چون در سیستم قربانی معمولا احراز هویت انجام شده، یعنی شما حتی اگر ورود دو مرحله ای رو فعال داشته باشید، اما اگر سشنتون رو یا اون نشستی که با گوگل دارید رو داخل مرورگرتون سیف کرده باشید، چون گوگل از شما میپرسه میگه که میخواید به اصطلاح سشن رو سیف کنم یا نه، و پس از اون دیگه معمولا حتی احراز هویت دو مرحله ای رو انجام نمیده. کاری که نرم افزار هایپر اسکریپت انجام میداده به اصطلاح میومده سشن رو از مرورگر شما توسط کوکی تکنولوژی هست که مرورگر توسط اون اطلاعات رو سایت داخل مرورگر ذخیره میکنن، کوکی رو به سرقت میبرده، سپس اون کوکی رو وارد یه مرورگر درونی که داخل خود نرم‌افزار هایپر اسکریپت هست وارد میکردن و اینطوری گوگل فکر میکرده که شما الان در واقع واجد شرایط هستید، چون احراز هویت انجام شده و اجازه دسترسی به این باکس رو میداده، و پس از اون توسط تکنیکی به نام اسکریپینگ که یه تکنیک هست برای اوتومیشن یا اوتوماسیون سایت ها انجام میشه، این نرم افزار میتونسته زبان رو به اصطلاح اول بیاد یه مرورگر قدیمی مثل آی ای رو جلب کنه، یعنی بهش میگن تکنیکی هستش به نام یوزر ایجنت اسپوفینگ، و توسط اون گوگل رو مجبور میکره که صفحه بیسیک HTML یا اون حالت حداقل بیسیک گوگل رو نشون بده، و پس از اون میومده زبان رو به انگلیسی تغییر میداده، دیتای ایمیل رو دانلود میکرده و بعد ایمیل ها رو مجددا به حالت نخوانده شده برمیگردونده و زبان رو برمیگردونه به زبان اولیه کاربر، و حتی ایمیل های هشدار گوگل یا یاهو یا مایکروسافت کاربران رو که دسترسی غیر مجازی ممکنه صورت گرفته باشه و اکانت شما رو پاک میکرده.
خیلی کوتاه میخوام به این جواب بدین، آیا گوگل تلاشی داره برای اینکه بتونه امنیت ایمیل های خودش یا پیام رسان های خودش رو بالاتر ببره در برابر چنین اقداماتی که صورت میگیره از سمت به هر حال هکرها و بدافزارهای این چنین؟
بله، گوگل اعلام کرده که فکر میکنم حدود 20 کاربر در واقع هدف این بدافزار بودن داخل ایران. اولین کاری که کردن به این کاربران اطلاع دادن به تمامی این کاربران در کوتاه‌ترین زمان ممکن، و قطعا راهکارهایی مثل همین ورود دو مرحله‌ای و سیو نکردن، یعنی ذخیره نکردن اون سشن یا نشست شما با گوگل میتونه موثر باشه در این قضیه. و خب تکنیکی که استفاده شده به این دلیل موثره که کاری از گوگل ساخته نیست، شما اون سشن، یعنی باید امنیت توسط کاربر رعایت بشه.
سپاسگزارم با ما همراه بودید.